با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا که تاریخ 20 دسامبر است خوش آمدید. توجه شما را نخست جلب میکنم به فشرده ای از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که هیچ فرد و یا کشور حق و صلاحیت تصمیم گیری راجع به تعیین ساختار دولت در افغانستان را ندارد. این سخنان ساعت پس از آن مطرح شد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با مقامات افغان در کابل دیدار کرد و در مورد نشست ابوظبی به مقامات افغان توضیح داد. به دنبال این نشست، مشاور امنیت ملی افغانستان با حمایت از تلاش‌ها برای تحکیم صلح در توییتر خود نوشت که به عنوان یک کشور مستقل هیچ فرد و یا کشوری حق و صلاحیت این را ندارد تا در مورد ساختار دولت در افغانستان که در مغایرت با قانون اساسی این کشور قرار داشته باشد بحث کند. نشست ابوظبی با حضور نمایندگان طالبان، امریکا، پاکستان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی برگزار شد و دولت افغانستان در آن حضور رسمی نداشت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه درباره آرزوی طالبان برای ختم جنگ 17 ساله در افغانستان ابراز شک و تردید کرده است. این تردیدهای آقای خلیلزاد پس از آن ابراز می شود که طالبان ملاقات با گروه مذاکره کننده کابل را رد کردند. آقای خلیلزاد به شبکه تلویزیونی آریانا گفت که باید انتظار کشید و گامهای آینده آن گروه را مشاهده کرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا تاکید ورزید که تصمیم عدم ملاقات طالبان با هیئت افغانستان نادرست بود و اگر واقعا طالبان خواهان صلح اند، به گفته زلمه خلیلزاد باید با حکومت افغانستان روی میز مذاکره بنشینند تا در نهایت به توافق روی حل و فصل مسائل سیاسی در آینده افغانستان دست یابند. از جانب دیگر، رئیس جمهور روسیه گفته است که در مذاکرات صلح افغانستان باید به طالبان توجه شود. ولادیمیر پوتین با اشاره به بخش‌هایی از قلمرو افغانستان که زیر اداره طالبان است تاکید ورزید که به خواسته های آن گروه توجه گردد. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود گفت که به خاطر وضعیت افغانستان روسیه نیاز دارد تا پایگاه‌های نظامی خود را در تاجیکستان تقویت بخشد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که مسکو چشم بر راه است که آیا ایالات متحده طرح خود را عملی خواهد کرد و به حضور نظامی خود در افغانستان پایان خواهد داد یا خیر. آقای پوتین علاوه کرد که در مورد خروج قوای ایالات متحده از افغانستان چیزی نمی‌داند و افزود که واشنگتن 17 سال است با گفته وی در افغانستان حضور دارد و تقریبا هر سال می‌گوید قوای خود را از آنجا بیرون می‌کند، اما تاکید ورزید که هنوز هم در آنجا حضور دارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که 6 نفر از نامزدان بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را از آن کمیسیون گرفتند. قرار است که روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه هفته آینده رسما آغاز شود و 12 روز ادامه یابد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که این بسته‌ها به صورت آنلاین نیز در وبسایت کمیسیون قرار دارد و ممکن که برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به باور وی برای کاندیداتوریشان این بسته‌ها را آنلاین گرفته باشند. در همین حال احمد ولی مسعود رهبر حرکت وفاق ملی روز پنجشنبه در نشست به صورت رسمی نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند رسما نامزدیشان را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام ویدیویی بار دیگر بر شکست سخت داعش تاکید کرد و گفت که نیروهای آمریکایی از سوریه به خانه ایشان باز می‌گردند. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years.
من برای حدود 2 سال رئیس جمهور بودم. ما برای یک مدت طولانی در سوریه جنگیدیم. ما اکنون بر داعش پیروز شدیم. آنها را شکست دادیم. آنها را سخت شکست دادیم. اکنون زمان بازگشت نیروهایمان به وطن است.
آقای ترامپ در این پیام که در محوطه قصر سفید ثبت شده بود علاوه کرده که سربازان آمریکایی نیروهای داعش را که به جهان صدمه زده بودند کشتند. این تازه ترین واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصمیم برای بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورشان از سوریه می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه از تصمیم همتای آمریکاییش برای خروج از سوریه استقبال کرده، تایید نموده که گروه داعش در سوریه شکست خورده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای پوتین امروز پنجشنبه حضور نظامی آمریکا را در سوریه غیر قانونی خواند و گفت با توافق شورای امنیت و حکومت سوریه انجام نشده بود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش فعالیت‌های نظامی خود را در سوریه تسریع می‌بخشد تا به تعقیب خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور جلو تقویت فعالیت‌های ایران را در سوریه بگیرد. این در حالی است که نیروهای کرد سوری که متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه گروه داعش در سوریه پنداشته می شود، نیز ادعای آقای ترامپ را رد کردند که گویا گروه داعش در سوریه شکست خورده است. این نیروها خروج آمریکایی ها را از سوریه قبل از وقت خوانده هشدار دادند که خروج نظامیان آمریکایی به انسجام دوباره آن گروه تندرو منجر خواهد شد و باعث بی‌ثباتی عمده در منطقه می شود.
در همین حال مقامات کنونی و پیشین آمریکایی نیز گفتند که رئیس جمهوری ایالات متحده بدون در نظر داشت نظریات همکاران ارشد امنیت ملی آمریکا، فرماندهان نظامی آمریکایی در میدان جنگ، قانونگذاران و متحدینش فرمان خروج نیروهای آمریکایی را سوریه اعلام کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با گفته این مقامات که بدون افشای نامشان با آژانس خبری رویترز صحبت کردند، این اقدام واشنگتن روسیه و ایران را تقویت بخشیده و هدف محو خطر گروه داعش را ناتمام می‌گذارد. گروهی که کنترل خود را در سوریه از دست داده، اما احتمال انسجام دوباره آن دور از امکان نیست. مقامات آمریکایی گفتند که هدف از اعلام این تصمیم تحقق برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ است که در آن آمریکا در گام نخست در اولویت قرار دارد و خروج از توافق هسته‌ای و پیمان اقلیم پاریس نیز شامل بود. دو مقام ارشد آمریکایی را هم گفتند که رئیس جمهور ترامپ با وجود که نزدیکان ارشد وی در حکومت می‌خواستند در هفته‌های اخیر با وی روی این مسئله صحبت کنند، اما آقای ترامپ مصمم بود وعده‌های انتخاباتی خود را عملی سازد. با گفته یک مقام پیشین حکومت آقای ترامپ، رئیس جمهور تصمیم خروج نظامیان آمریکایی را از سوریه 2 سال پیش گرفته بود، اما در نهایت روز چهارشنبه طی یک پیام توییتر علنی ساخت.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم بریتانیا میگوید که به سهمگیری چشمگیر شهروندان پولند در بریتانیا ارزش قائل می باشد و تصریح کرد که پس از خروج کشورش از اتحادیه اروپایی حقوق آنان را تضمین خواهد کرد. خانم می در جریان صحبت با صدر اعظم پولند روز پنجشنبه با برجسته ساختن مشارکت وسیع و ارتباطات تاریخی میان دو کشور گفت که آنان به کار مشترکشان روی موضوعات عمده به شمول امنیت و انکشاف تجارت ادامه خواهند داد. ماتیوس موراویسکی صدر اعظم پولند که حزب تحت قیادت وی به تازگی با رأی عدم اعتماد پارلمان آن کشور مواجه شده است، تلاش می‌ورزد حمایت نمایندگان مجلس کشورش و متحدینش را پس از افتضای فساد اداری به دست آورد. گارد ساحلی اسپانیا روز پنجشنبه جسد 11 مهاجر را از آب‌های جنوب آن کشور بیرون کشیده و 33 تن دیگر را نجات دادند که یکی از آنان بدتر جان باخته است. یک سخنگوی آن نیروها گفته است که تمام مهاجران به شمول 2 زن که یکی آن حامله بود آفریقایی بودند. نیروهای اسپانیایی این را هم گفتند که 29 مهاجر به شمول 4 زن هنوز در قایق زنده بودند. گارد ساحلی اسپانیا در تلاش پیدا کردن 2 قایق دیگر نیزند که حامل حدود 55 تن می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 61500 مهاجر از آغاز 2018 تا کنون به اسپانیا رسیدند که 55000 آن از طریق بحر وارد آن کشور شدند. و خبر آخرم این که مقام ها در کویت مردی را دستگیر کردند که توسط تیاره بدون سرنشین یا درون 4 کیلوگرم امفتامین و 1 کیلوگرم چرس را از بیرون به آن کشور قاچاق میکرد. این نخستین بار است که از تیاره بدون سرنشین برای قاچاق مواد مخدر در سرحدات کویت استفاده می شود. تیاره های بدون سرنشین یا درون در کویت در بازارها فروخته می شود، اما برای استفاده و پرواز دادن آن به اجازه رسمی وزارت داخلی آن کشور نیاز است. بر اساس قوانین کویت، افرادی که بدون جواز رسمی درون را در فضای آن کشور پرواز می دهند ممکن تا 3 سال زندان محکوم شوند و یا تا $10,000 جریمه شوند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور ناگهانی اعلام کرد که تمام 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. رئیس جمهور ترامپ برخلاف ارزیابی‌های متخصصین خودش پیروزی را بر گروه دولت اسلامی اعلام کرد که این تصمیم شگفتی و خشم قانونگذاران حزبش را نیز برانگیخته است. اما در داخل واکنش‌ها مختلط بوده است. محمد احمدی با شرح بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک پست توییترش اعلام کرد که ما داعش را در سوریه شکست دادیم که تنها دلیل حضورمان در آنجا بود. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده رفت تا با جیم متیس وزیر دفاع دیدار کند. او به این پرسش که آیا رئیس جمهور دستور خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه صادر کرده است پاسخ ارائه نکرد. وزارت دفاع ایالات متحده در نهایت تایید کرد که سربازان ایالات متحده مشغول آمادگی برای برگشت به وطنشان هستند. این اعلام ناگهانی رئیس جمهور ترامپ واکنش‌هایی را در داخل در کانگرس، حتی در میان جمهوری‌خواهان همکار رئیس جمهور و در خارج از آمریکا در پی داشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استقبال کرده، اما اظهار تردید کرده است. رئیس جمهور پوتین گفت که لازم است تا روسیه پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان به خاطر وضعیت افغانستان تحکیم بخشد.
در خصوص خروج سربازان آمریکایی من چیزی نمیدانم. ایالات متحده در افغانستان برای 17 سال حضور دارد و هر سال میگوید که سربازانش را از آن کشور خارج میسازد، اما هنوز هم در آنجا حضور دارد.
رئیس جمهور پوتین در بیانیه گفت که طالبان در مذاکرات صلح افغانستان به خاطر میزان مناطقی که در کنترل دارند در نظر گرفته شوند. در داخل ایالات متحده قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه مخالف این تصمیم رئیس جمهور هستند.
We have defeated ISIS in Syria.
خطاب به کسانی که میگویند داعش در سوریه شکست خورده است، این بیان نادرست است. آنان آسیب دیدند، آنان تضعیف شدند و من تمام این اعتبار کار را در جهان به رئیس جمهور به خاطر تغییر پالیسی های من در خصوص جنگ علیه داعش نسبت میدم. اما من این تعریف را که آنان در سوریه و عراق شکست خوردند نمیپذیرم. من تازه از افغانستان برگشتم. دو روز است که نخوابیدم. واقعا بسیار ممنونم که با سربازان من دیدار کردم و با جنرال‌های من صحبت کردم، اما آنان اطمینان دارند که داعش در افغانستان شکست نخورده است. نمی‌دانم که چه کسی در مورد این تصمیم گیری مشورت داده است، اما اشتباه فاحشی بوده و متاسفانه فکر می‌کنم که اگر این تصمیم تغییر نکند ما تاوان آن را خواهیم پرداخت.
مقام ها میگویند برخی از 2000 سرباز آمریکایی در سوریه از قبل عزیمت به وطنشان را آغاز کردند، اما آنان میدان نبرد پیچیده ای را ترک می کنند. این سربازان نه تنها با گروه داعش مواجه بودند، بلکه مجبور بودند با سربازان روسی و نیروهای وفادار به ایران هم مقابله کنند.
اگر سربازان آمریکایی خارج شوند، آن متغیر بازدارنده نیز برداشته خواهد شد.
اما به تازگی همین هفته گذشته مقام‌های ارشد آمریکایی هشدار دادند که هنوز بعید است که گروه دولت اسلامی شکست خورده باشد.
واضحاً این کار به احتیاطی است که اگر ما بگوییم خلافت اسلامی از لحاظ فیزیکی شکست خورده است، پس ما می‌توانیم اکنون اینجا را ترک کنیم.
در همین حال یک گروه تحت حمایت ایالات متحده در سوریه ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اینکه گروه دولت اسلامی شکست خورده است را رد کرده و میگوید که خروج سربازان آمریکایی منجر به شورشگری دوباره این گروه تندرو می شود. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها در بیانیه امروز گفتند که خروج قبل از وقت سربازان آمریکایی عواقب خطرناک و تأثیر بی‌ثبات کننده در این منطقه خواهد داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آزادی رسانه ها به طور روزافزون در جهان زیر تهدید قرار دارد. این مطلب در گزارش های کمیته حفاظت از ژورنالیستان و گزارشگران بدون سرحد تذکر یافته است. هر دو گروه میگویند تعداد ژورنالیستانی که در سال 2018 در جریان اجرای وظیفه به قتل رسیده، اختطاف شده و یا هم توقیف شدند بیشتر شده است. الیزابت چرنف گزارشی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
در اپریل یک بمبگن انتحاری گروه دولت اسلامی در افغانستان در لباس عضو رسانه ها 26 تن را به شمول 9 ژورنالیست که برای پوشش خبری انفجار نخستین در محل بودند کشت. در ماه جون یک فرد مسلح در ایالت مریلند ایالات متحده داخل اتاق اخبار شده و با گشودن آتش 5 عضو یک روزنامه محلی را از پا در آورد. در ماه اکتبر جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست در داخل قنصلگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به قتل رسانیده شد. از اختطاف گرفته تا به زندانه بگندن ژورنالیستان تهدید به آنان روبه افزایش بوده و به نظر کارشناسان این یک گرایش هشداردهنده تلقی می شود. مارگاکس ایون از گزارشگران بدون سرحد می گوید
ژورنالیستان مربوط به دموکراسی ها به طور فزاینده تحت تهدید قرار داشته، در حالی که ژورنالیستان در کشورهایی که جنگ در آنها جریان دارد قیمت نهایی گزارشاتشان را می‌پردازند.
با اساس گزارشگران بدون سرحد، حداقل 63 ژورنالیست حرفه‌ای در سال 2018 به قتل رسیده است. 3 کشوری که بیشترین تعداد ژورنالیستان در آن جانشان را از دست دادند، افغانستان، سوریه و مکزیکو می باشد. اما حملات تنها با کشتن نمی انجامد. به زندان افگندن ژورنالیستان نیز رو به ازدیاد است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان می گوید چین، ترکیه و مصر مسئول بیشتر از نیم به زندان انداختن هایی است که در جهان رخ داده است. مقامات قضایای را مانند یکی که در میانمار رخ داد و در آن 2 ژورنالیست مربوط به آژانس خبررسانی رویترز امسال به 7 سال حبس محکوم شدند تذکر می دهند. رابرت ماهونی از کمیته حفاظت از ژورنالیستان می گوید
ژورنالیستانی که جرم‌های جنگی و یا مظالم را برملا می‌سازند از طرف پلیس به جرم سرقت مدارک متهم شده و در یک محاکمه نمایشی به زندان افکنده می‌شوند. این ژورنالیستان در کشورهای خود و توسط حکومت‌های خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ژورنالیستان و گزارشگران را متهم به ایجاد خشونت می‌کند.
شما ایجادگر خشونتید. در عین زمان بسیاری از گزارشگران با ننوشتن حقایق خشونت خلق می کنند. اخبار جعلی خشونت ایجاد می کند.
به گفته کارشناسان امور در ایالات متحده رویه زیدیت با مطبوعات رئیس جمهور مثالی را برای سایر رهبران که می خواهند به مطبوعات حمله کنند قائم می کند. تام روزنستیل از انستیتوت مطبوعات امریکایی می گوید
By calling them fake news, he's saying they're illegitimate. By saying that they're failing.
با خطاب به آنها اخبار جعلی، رئیس جمهور وانمود می‌کند که آنها غیر مشروعند. با این یادآوری که آنها ناکامند، او چنین وانمود می‌کند که آنها دشمن مردمند. او خود را در جای مردم قرار می‌دهد. او می‌گوید هرگاه آنها دشمن من باشند، مرا انتقاد کنند، در حقیقت آنها شما را انتقاد می‌کنند.
اعتماد مردم به مطبوعات ایالات متحده از هر زمان دیگر در سطح پایینی آن قرار دارد که خود نماینگر کاهش آزادی مطبوعات در جهان می باشد. اما در این حال برخی آثار مثبت نیز به مشاهده می رسد. در اتیوپیا که در آن اصلاحات دموکراتیک در جریان است و آبی احمد صدر اعظم جدید در این کشور در پیشاپیش این قرار دارد، هیچ ژورنالیست در طی 14 ماه گذشته به زندان انداخته نشده است، اما تنها به این بسنده نبوده است. مارگویکس ایون از گزارشگران بدون سرحد میگوید
ما در برخی از رژیم ها تغییرات را مشاهده می کنیم و در برخی دیگر از کشورها مانند اکوادور، کره جنوبی، گامبیا نمونه های از بهبود شاخصه های آزادی مطبوعات دیده می شود.
در حالی که ژورنالیستان به کارهایشان در اطراف و اکناف جهان ادامه می دهند، گزارش های اخیر نشان دهنده این مسئله است که آنها روز تا روز تحت شرایط و فضای خطرناکتر به کارشان می پردازند.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تلاش های برای فراهم آوری صلح با طالبان از سوی کشورهای جهان کماکان در جریان است. اما آگاهان مسائل سیاسی افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی از دونمای صلح افغانستان دارند که شرح بیشتر این گزارش را برای شما همکارم عبدالحی ورشان تقدیم می‌کنم.
تقریبا 3 دوره تلاش‌های صلح و دیپلماسی رفت و برگشت آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان که با خوشبینی زیاد شروع شده بود سپری شد، ولی هنوز نمیتوان به صراحت گفت که پروسه در مسیر درست حرکت میکند یا خیر. آگاهان مسائل سیاسی مقیم قابل نیز در مورد ماموریت دشوار صلح خلیلزاد دیدگاه‌های متفاوت دارند. دکتر فاروق اعظم یک تن از رهبران رادیکال جهاد به ماموریت دشوار خلیلزاد نهایت خوشبین بوده گفت:
زخورت خوشبین ایم دازکه چه امریکا یو دیر لوی قدم وخستی.
من بسیار خوشبین استم. امریکا یک گام درشت برداشت. در گذشته امریکا حاضر نبود با طالبان رو در رو صحبت کند و این یک گام بزرگ آقای ترامپ و امریکا است که در حقیقت یک خارا آب کرد و یک امیدواری برای صلح است. و از سوی دیگر شخص آقای خلیلزاد با مسائل منطقه آگاهی لازم دارد، شاید یک رای حل پیدا کند.
فضل رحمان اوریا تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که پروسه صلح را که آقای خلیلزاد مدیریت میکند یک پروسه ای است که انعکاس دهنده سیاست خارجی آمریکا است، اما مردم افغانستان هم به شدت بدان نیاز دارند، لیکن بیشتر به بازیگران خارجی ارتباط میگیرد تا افغان ها.
ما فکر میکنیم پیروزی های با خود خواهد داشت، اما تا جایی با بازیگرای متعددی که در میدان افغانستان بازی میکنه ارتباط میگیره، این بازیگرا را میشه با دو بلاک تقسیم کرد. یک عده بازیگرا هماهنگی داره با ایالات متحده آمریکا و بازیگرای دیگر هماهنگی داره با روسیه و مسکو، اونا را مدیریت و رهبری میکنه. در شرایط کنیدی ما فکر میکنیم که مسکو خواست و ارزوهای استراتژیکی که از آمریکا داره برای آمریکا در پروسه صلح قابل قبول نیست.
فیدا محمد نظری دیپلمات سابق افغانستان از جمله آگاهان سیاسی خوشبینی تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد است. آقای نظری دلایل پیروزی دیپلماتی خلیلزاد را برشمرد و گفت:
اول خو مسئله این دیپلماتی را آمریکا شروع کرده. آمریکا دیگه نمیخواهد در افغانستان بجنگه. آمریکا دیگه نمیخواهد در افغانستان پول مصرف کنه و میخواهد که صلح بکنه با همه کس و به هر قیمتی باشه. از این خاطر یک آدم پختکار و سیاستمدار که او در دو سه مرحله در افغانستان تجربه دارد، در مرحله جهاد، باز در مرحله بازسازی وقتی که کرده می آمد، یعنی در مسئله بن، و حالا برای آخرین بار میخواهد یک نقش بجا کنه.
با باور آقای نظری جنگ خوب و صلح بد در دنیا وجود ندارد. مردم افغانستان نباید نگران باشند، زیرا طالبان این بار از طریق زور نمی آیند بلکه در نتیجه مصالحه می آیند. جای تشویش نیست و آمادن فعلی طالبان با گذشته تفاوت دارد. عارف قیوم یک سیاستمدار دیگر افغان از حزب افغان ملت هم با توجه به شخصیت و چهره تاثیرگذار آقای خلیلزاد پرومید است که این تلاش‌های صلح وی به یک نتیجه مطلوب برسد. با باور آقای قیوم مسئله بیگروبستان در سیاست یک امر معمول است. شاید روسیه و آمریکا در مسائل سوریه و اوکراین با یک دیگر انعطاف نشان بدهند و اگر تعاملات به وجود نیاید حل مشکل افغانستان با دشواری ها مواجه خواهد شد. در میان این فضای خوشبینی نسبت به تلاش های صلح آقای خلیلزاد، برخی تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل را عقیده بر این است تا هنوز هیچ روشنی در مذاکرات دیده نمی شود و همه چیز در ابهام است. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به این مسئله که طالبان در نشست‌های متعدد با آمریکایان از موقف اصلی و اولی خود که همان خروج قوای خارجی از افغانستان عقب نشینی نکردند و میگویند که تاریخ خروج نیروهای خارجی تعیین شود، هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات دیده نمی شود.
با توجه به اینکه طالبان حاضر نشدند با نماینده های دولت افغانستان دیدار کنند و اینکه طالبان همیشه گفتند که ما اول باید تاریخ خروج نیروهای خارجی را مشخص سازیم بعد با نماینده های دولت افغانستان مذاکره می کنیم، معلوم میشه که تاریخ خروج مشخص نشد. پس هیچ قدمی تاکنون قدم مهمی که بتوان امید با آینده را تقویت کنه صورت نگرفته. به نظر من
بیشترین این خوشبینی ها برخواسته از شخصیت و چهره مشهور آقای خلیلزاد می باشد که از یک کشور قدرتمند نمایندگی می کند.
در همین حال مقامات گروه طالبان به شرط افشا نشدن هویتشون با خبرگزاری روی ترز گفتند که طرح ایجاد یک آتش‌بس 6 ماهه در افغانستان و نیز تشکیل یک حکومت موقتی که طالبان نیز در آن حضور داشته باشند از سوی نمایندگان آمریکا مطرح شده. در رابطه با این مطلب من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با دکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان.
در هر روز در هر 24 ساعت بین 200 تا 300 نفر مردم ملکی و نظامی افغانستان جان خود از دست میده در جنگ. و یقینا هر اقدامی که بتونه هر چه زودتر به این روند نقطه پایان بگذاره یک گام بسیار مثبت و قابل ستایش است و هر آدرسی که بتونه در این مسیر موثر واقع شود یقینا باید مردم افغانستان از استقبال بکنه. یک موضوع دیگه است که برای اولین بار در طول قریب به دو دهه اخیر طالبان حاضر شده است که پای میز مذاکره بیاید و دیدگاه ها و برحال نظرات خود به صورت شفاف مطرح بکنه. و اولین مرتبه است که کشورهایی که طالبان نفوذ داره اونها جمع میشن و عملا گام های جدی و عملی را برای پایان جنگ در افغانستان و به حال نزدیک کردن موازی طالبان همراه نظام سیاسی موجود در افغانستان اونا عملا قدم برمی داره و یقینا مردم افغانستان از این قضیه نه تنها نگران بلکه خوشحال است. و تنها نیست که آیا دستاوردهای این قریب به دو دهه اخیر در افغانستان مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی و آزادی های مدنی در قانون اساسی افغانستان نهفته است، این در این مذاکرات از دست نرود. این نگرانی ها موجود هست اما با این هم مردم افغانستان به روند مذاکرات خوشبین است.
بر اساس گزارش هایی که ما داریم آقای مهدوی گفته شده که طالبان در حاشیه نشست خواستار یک حکومت موقت شدند که خود طالبان اعلامیه نشر کردن و این مسئله را رد کردن. اگر امکان به وجود آمدن حکومت موقت به خاطر فراهم آوری صلح در افغانستان با طالبان گزینه ای باشه، شما چگونه این گزینه را در می آورین؟ آیا فکر میکنین به نفع افغانستان است یا خیر؟
خب بحثی هست که ما برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان یا نوان برای بدست آوردن هر چیزی ما نمیتونیم که بدون هزینه باشه. اگر ما میخوایم که به صلح پایدار دست پیدا بکنیم، به جنگ قریب به دو دهه در افغانستان که برای ایالات متحده امریکا طولانی ترین جنگ تاریخ امریکاست، میخوایم که نقطه پایان بگذاریم، باید هزینه ها و تاوان های رو هم بدیم. یکی از نایست که ما بتانیم به لحاظ قانون اساسی فراتر از قانون اساسی عمل بکنیم و حکومت موقت است. اگر حکومت موقت بتانه صلح رو به افغانستان بیاره، اگر حکومت موقت بتانه به دو دهه جنگ و کشتار و ناامنی رو در افغانستان نقطه پایان برش بگذاره، من فکر میکنم که میارزه. ضمن این که اگر ما واقعا در چارچوب قانون اساسی فکر بکنیم و عمل بکنیم و بیندیشیم، خب این حکومت وحدت ملی کاملا خلاف قانون اساسی شکل گرفته و 5 سال است که در افغانستان حکومت میکنه و متاسفانه سیاست های ناکامی حکومت باعث شد که افغانستان امروز من به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی و من به لحاظ امنیتی در بدترین روزهای خود به سر میبره. من فکر میکنم همونطوره که 5 سال پیش آقای جان کری با بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت وحدت ملی رو فراتر از قانون اساسی و در حالی که هیچ مبنایی در قانون اساسی نداشت به اساس یک مصلحت و ضرورت روی کار آورد. اگر بتانه حکومت موقت صلح و امنیت پایدار برای مردم افغانستان برمغان بیاره، من شخصا از این موضوع استقبال میکنم و یقینا مردم افغانستان هم استقبال خواهد کرد.
و به عنوان سوال آخر آقای مهدوی، حکومت افغانستان در این شرایط چی کار باید انجام بده تا شرایط صلح در افغانستان بهتر از پیش فراهم شود؟
حکومت افغانستان در گام نخست باید با مسئله صلح به عنوان یک تاکتیک سیاسی، به عنوان یک استراتژی سیاسی و انتخاباتی نگاه نکنه، بلکه به عنوان یک نیاز اساسی و مبرم و ضرور مردم افغانستان و متحدین بین‌المللی ما با این موضوع صادقانه برخورد بکنه و هر تلاشی که میتونه این پروسه رو با موفقیت نزدیک بسازه حکومت افغانستان نباید دریغ کنه. نکته دوم است که باید حکومت افغانستان سعی بکنه با سید صدر، با برحال رأفت و گذشت، تمامی مجموعه سیاسی چی در درون حکومت، چی متحدین سیاسی حکومت و چی گروه های سیاسی منتقد و اپوزیسیون حکومت را گرد هم بیاره، به عبارت یک اجماع ملی ایجاد بکنه تا بتانن از آدرس نظام سیاسی افغانستان در ارتباط با تحولات صلح افغانستان با یک موضوع قوی، واحد و منسجم تصمیم میگیرن که حکومت افغانستان باید تلاش بکنه جامعه جهانی رو متقاعد بکنه که با پرسی صلح افغانستان به عنوان یک نیاز اساسی جامعه جهانی برای رسیدن به صلح پایدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.